أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في قاعدة وجوب الحج على كل مستطيع، أو كل مستطيع يجب عليه الحج. هذه القاعدة تختص بباب الحج و القواعد الفقهية، قلنا سابقا تنقسم الى قسمين رئيسيين: الاول القواعد العامة، يعني القواعد التي تجري في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات. هذه القواعد بحثنا عنها في عدة مجلدات من كتابنا مبان الفقه الفعال، وسبق البحث عنها. القسم الثاني القواعد الجارية في مختلف الأبواب. هذه الأبواب أيضا يمكن تقسيمها إلى أبواب رئيسية كلية، وبهذا الاعتبار قسمنا القواعد الفقهية الجارية في الأبواب إلى أربع أقسام رئيسية: القواعد العبادية، القسم الأول القواعد العبادية، القسم الثاني القواعد السياسية، القسم الثالث القواعد المعاملية، القسم الرابع القواعد القضائية والجزائية. نحن الآن في القواعد العبادية، فالقواعد العبادية أيضا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول القواعد التي تجري في جميع أبواب العبادات، وهذا أيضا بحثنا عنه في مجلد من هذه المجلدات من كتاب مبان الفقه الفعال. ثم بحثنا عن القواعد العبادية الجارية في آحاد الأبواب العبادية. القواعد الجارية في باب الطهارة بحثنا عنه وسبق. القواعد الجارية في باب الصلاة والصوم سبق، وكذلك في الخمس والزكاة سبق ذلك كله. و الآن بعيدا الوسيه، كان البحث السابق في القواعد العبادية الجارية في الوسيه، والآن في هذه الجلسة نشرع البحث عن القواعد الجارية في باب الحج. فهذه القواعد قواعد عبادية جارية في باب الحج. من هذه القواعد: قاعدة كل مستطيعين يجب عليه الحج. وعمدة البحث وقع في هذه القاعدة في المراد من المستطيع، وأن المستطيع في هذه القاعدة نقول كل مستطيعين تارة يكون الاستطاعة بحسب القوة البدنية، اخرى يكون الاستطاعة بحسب القوة المالية، ثالثة يكون بمعنى تخلية السرب والطريق إلى الحج، لأنه ربما يكون الشخص ذا مال تمكن من حيث المال والذات والراحلة، وأيضا متمكن من حيث صحة البدن وقوة البدن، ولكن في الطريق منع من العدو أو أي مال آخر. وأيضا يكون الاستطاعة من حيث قوة البدن وصحة البدن وسلامة البدن، فإنه ربما يكون الطريق لا مانع من، والشخص متمبد ذو مال متمكن من حيث المال والزاد والراحلة، ولكن يكون مبتلا بمرض لا يتمكن، أو يكون شيخ حرم ولا يتمكن من طی المسير. الاستطاعه يكون في جميع الشعب مورد للبحث. في الجمله اشتراط الاستطاعه من ضروريات الدين اذ نطق به الكتاب العزيز والنصوص المتواتره واتفاق الفريقين، ولكن في الاستطاعه الماليه المتيقن من مدلول قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ولكن بعض النصوص يهم اختصاص الاستطاعة المعتبرة في الحج بالاستطاعة المالية، وعليه فلو البلاء على هذا، فلو كان شخص مستطيعا من حيث المال ولكن لم يكن مستطيعا من حيث الجسم والبدن، فحينئذ يجب عليه أن يستنيب شخصا من جانب نفسه لأن يأتي بالحج بإعطاء الزاد والمال والراحلة إليه، يجب عليه ذلك. وأما لو قلنا مضافا إلى اشتراط المال والتمكن المالي أيضا يشترط صحة البدن وسلامة البدن يسقط عنه الحج، ولو كان مستطيعا من حيث المال ولكن من حيث البدن وصحة البدن وسلامة البدن يكون غير مستطيع ويسقط عنه الحج، لا يجب عليه الاستنابة حينئذ في هذا الفرض. هذا هو الثمر الفقهي في هذين القولين. وعلى أي حال يقع الكلام في النصوص، والنصوص في المقام على طائفتين، طائفة منها دلت على اشتراط الاستطاعة مطلقا، يعني ماليا أو بدنا أو تخلية السرب، ولكن الطائفة الثانية دلت بظاهرها على تفسير الاستطاعة في الآية بالاستطاعة المالية، ودلت هذه الطائفة كأنه توهم اختصاص الاستطاعة بالاستطاعة المالية. مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين أن مقصود الإمام عليه السلام في الطائفة الثانية إنما هو أن من بين المتمكنين من حيث الصحة والسلامة كما هو الغالب المتعارف بين الناس يشترط، إنما يشترط الاستطاعة المالية، يعني مفروض كلام الإمام حيث يفسر الاستطاعة في الآية بالاستطاعة المالية مفروضه من بين السالمين كما هو الغالب، يعني لا يكفي فقط صحة البدن وسلامة البدن والتمكن البدني والقوة البدنية، لا يكفي فقط، بل إنما يشترط من بين المتمكنين من حيث قوة البدن أيضا الاستطاعة المالية. هذا هو مختص الجمع بین طائفتین من نصوص المقام. عرض میکنم خدمت شما که همونجور که در بخش عربی عرض کردم، خلاصه ما الان در بحث قواعد فقهیه کتاب حج هستیم. از ابتدای شروع این بحث که بیش از 10 سال هست ما شروع کردیم، بله بیش از 15 سال هست شروع کردیم. این قواعد فقهیه کلن تقسیم میشن به 2 قسم اساسی رئیسی. یک قواعد فقهیه که در سر تا سر فقه جاری هستن، از طهارت تا دیات. این قواعد رو ما تحت عنوان القواعد العامه بحث کردیم و این در چند جلد بود، 2-3 جلد اول موانع فقه فعال مخصوص این قواعد هست. بخش دومی که هست، بخش دوم القواعد الخاصه میشه، یعنی القواعد الجاریه فی ابواب الفقه، یعنی بخشی از ابواب. خب این در مقابل قواعد عامه اینا رو تعبیر کردیم به قواعد خاصه. چرا طهارت داره؟ برای مگه چنانچه طهارت ضرر داشته باشه برای انسان، لا ضرر جاری دیگه، یعنی در حالت بر نفی مشروعیت هستن این طهارت. توجه فرمودی؟ بله. حرج هم همینطور اتفاقا خیلی جاری هست در باب
نفی صحیح.
طهارت که حالا عمدتا جاری میشه، مثلا نفی صحیح در عبادات جاری میشه دیگه، حج اگر بخواد که مانع بشن که حج رو به شرط این اجازه بدن که مثلا قراردادهایی رو با اینا امضا بکنیم تحت سیطره تواقیت بریم، اینجا جاری میشه. مثلا در باب طهارت هم که نسبت به نفی سبیل حالا باید فکر کرد، ولی قاعده طهارت یعنی اصلاً میخوام از شما قاعده نفی سبیل این اختصاصی به بابی نداره، در عمده ابواب جاری هست، در عمده ابواب ما در معاملات که کلن جاری هست، توجه فرمودید. در عبادات هم خیلی از عبادات جاری دیگه عرض کردیم که چه در باب جهاد باشد چه در باب حج باشد، حتی صلات فرق ندارد، اینا جاری هست، به یک نحوی فروضی دارد. اما عمده هم که باشد باز میشد قواعد چی آقا؟ عامه. نه نه، باب خاصه نیست، قواعد خاصه در مقابل عامه هست. عامه ما تفسیر کردیم یعنی در سراسر فقه جاریه. و
خب به دلالت در بعضی از قواعد عامه در سراسر فقه جاری نیست، بلکه در مثلا چند تاش جاریه، فلزا در مقابل با اون که اختصاص به یه باب داره و اون که اختصاص به یه
نه، تمام این قواعد عامه در سراسر فقه جاریه. ما اینا همه رو حساب شده آوردیم و شما ملاحظه بکنید این قواعدی که ما در بحث عامه آوردیم، قواعد عام بحث کردیم، در سر تا سر فقه جاریه. قواعد بس بخش دوم قواعدی است که خاصه هست، اینا خودشون رو عرض کردیم، اینا رو به چند قسم عمده تقسیم کردیم که چون فقه خودش به چند قسم عمده تقسیم میشه. مثلا قواعد گفتیم که قواعدی که در واقع عبادات جاری هست تحت عنوان القواعد العبادیه، یک عنوان عام داره، یعنی در کل ابواب عبادات، نه اینکه یک قاعده فقط جاری باشه، نه این قاعده مخصوص به باب چی است؟ عبادات، این ربطی به معاملات نداره اینطوری. و قواعد بعدش هم قواعد سیاسیه، یعنی اون چیزی که مربوط به سیاست هست، سیاست هست، قواعد سیاسی هست و یعنی حکومت و سیاست هست، توجه فرمودید. بعدش هم قواعد معاملیه که مربوط به اقتصاد و حقوق و معاملات هست. بخش چهارم هم قواعد قضا و جزا و حدود و قصاص دیات، اینا اینا رو بس حکومت و سیاست جدا کردیم. بعد در قواعد عبادی هم باز که رسیدیم 2 قسم هست، یکی قواعد عبادی که در تمام ابواب عبادات جاریه. اینا رو هم یک جلد مستقل قرار دادیم که اختصاص به باب خاصی از ابواب عبادات نداره. فرض کنید شما الان باب حالا در بحث اشتراط نیت باشد یا در بسیاری آوردیم اینا رو که اختصاص به باب خاصی از عبادات نداره. اینا که تموم شد وارد این شدیم که قواعد عبادی که در کل باب خاص جاریه، مثل قواعد عبادی در باب طهارت قواعدی آوردیم خیلی مفصله، اونها هم خیلی، و بعد رسیدیم به قواعد باب صلات و صوم و همینجور رسیدیم آخریش وصیت بود که خمس و زکات آخرش وصیت بود، و الان رسیدیم به قواعد باب حج. بنابراین الان ما در مجموع در قسم دوم هستیم، یعنی قواعد عبادی، منتهاش قواعد عبادی خاص به ابواب خودش که الان در ما نحنفی ما قواعد حج هست. خب یکی از قواعد مهم که در تمام مسائل حج و فروع تمام حجاری هست مسئله اشتراط استطاعت هست که کل مستطیعن یجب علیه الحج، تحت این عنوان شما میتونید بیارید یا اشتراط الاستطاعه، قاعدت و اشتراط الاستطاعه فی وجوب حج، تحت این عنوان فرقی نداره، یکی از عناوین قاعده کلی هست. کلام شد در این که این استطاعتی که شرط هست آیا این خصوص استطاعت مادی هست یا عام از استطاعت مادی و غیر مادی هست. در اینجا استطاعت رو عرض کردیم، تارتن استطاعت مالی فرق میشه، مال داشته باشه، خرج میخواد، برگشتم حتی گفتن که وقتی که برگشتم اینجور نباشه که مالی اندازه فقط باشه که برای حج کافی باشه و بعد برگشته منزل هیچی دیگه نداشته باشه، نه، استطاعت شرطش این است که حتی برگشتم که رجوع به کفایت داشته باشه. و استطاعت باز استطاعت بدنی، خب خیلی ممکنه که جوان هستند و سالم صحیح هیچ عیبی ندارن ولی مال ندارن، اما استطاعت بدنی چی آقا دارن؟ خب استطاعت بدنی هم یکی از اقسام همین خود استطاعته، یکی هم که تخلیت و سرب گفتن، یعنی اینکه اون راه باز باشه، ممکنه که طاغوتی دشمنی عدوی حصر بکنه، سد بکنه، راه رو ببنده، طرف تمام شرایط دیگر رو داشته باشه، کما اینکه الان ما مبتلا به همین هستیم، تعطیلی حج و اطفال مستطیع نیستن به خاطر از که تواقیت راه حج رو بر نظام مقدس جمهوری اسلامی بستن، و خب اینها توقع دارن که ایران زیر یوغ استعمار برد و ایران ندای مثبت، پاسخ مثبت بدن به اون خواسته های شیطانی تواقیت مستکبر و جز مستعمره اینها بشد، بعد اینها ایران رو با منهج بپذیرن یا لااقل دست از مخالفت و مواضع انقلابی خودش برداره کلن. توجه فرمودید اینه. خب اینجا بر ولی فقیه واجب هست که اگر داخل شد تعطیلی حج رو، اینجاست که کلام امام راحل مصداق پیدا بکنه که حج رو دستور بده که اینجا تعطیل هست تا زمانی که ما تمکن پیدا بکنیم و بتوانیم با قدرت این معنی رو چی آقا کنار بزنیم که انشاءالله ان قریب نزدیکه. بعد عرض بکنم که قاعده از این جهت که در یک باب یک مسئله کلی هست که در تمام اون مسائل اون باب جاریه، یعنی هر مسئله از اون باب شما فرض کنید این استطاعت چی است آقا؟ شرط، یعنی اختصاص به یک قسم مسئله خاصی یا یک منسک و مناسک خاصی ندارد در تمام دیگه. اصلا قواعد در هر باب معناش اینه، در هر کتاب، در هر کتاب بعضی از مسائل به اندازه کلی هستن که در تمام مسائل اون کتاب چی هستن؟ آقا جاری هستن. توجه فرمودید اینطوری؟ فلذا یا بخش زیادی جاری هستن، خیلی کلیدی هستن، هر مسئله ای که به قول ما که کلیدی باشه و در مسائل بسیاری از اون کتاب جاری باشد، این رو میگیم چی آقا؟ طهارت. کما اینکه همین جوره بله و لزوم میشه قاعده. اما مسائل اصلا نه، مسائل فرعی جزئی ان، اینا دیگه تحت عنوان قاعده چی آقا؟ نمیشن دیگه. اصلا قواعد فقهیه در اصل همون مسائل فقهیه، چیزی جز مسائل فقهی نیستن. کل قواعد فقهیه همه اینها جز مسائل چی آقا؟ فقهیه. ما مسئله دو جور داریم، یه مسئله اصولی داریم و یه مسئله چی آقا؟ فقهی. تعریف بین ها ما هم در جا خودش بیان شده، فرق بین مسئله اصولی و مسئله فقهی چیه؟ قاعده تعبیر میشه ازش، قاعده اصولی و قاعده چی آقا؟ فقهی. بله. عرض بکنم که و همچنین سعه وقت، سعه وقت. خب ممکنه که کسی هیچ کدوم از این موانع نداشته باشه، هم مال داشته باشه، صحت بدن داشته باشه، راه هم بازه، هیچ گونه نداره، ولی کن یه زمانی الان واقع شده که زمان کم هست که فرصت این که بخواد برد مناسک رو انجام بده برگردد، این فرصت برای چی آقا نیست. یه روز هم فرصت داره، دو روز فرصت داره که به پایان مناسک حج مثلا، این توان وقتی نداره. همه چی توان دیگه داره با، فقط از وقت فرصت نداره. خب اینم دیگه استطاعت چی آقا نمیشه. بله اینه دیگه، اینطور میشه. مثلا فرض کنی یه آدمه که قبلا تمکن مالی داشت، راه هم باز بود، ولی این مالی که به دستش رسیده که الان با این مال میتونه بره حج برگرده، یه دو روز قبل از این که حج وقتش تموم شده این مال یه دفعه به دستش رسیده. خب اینا از هر جهت متمکن است، مگر از جهت چی آقا؟ وقتش دیگه. توجه فرمودید؟ بعد خب عرض میکنم که برای اشتراط استطاعت مالی، خب اجماع، ضرورت، تواتر، اینا همه اینا هست دیگه. چون هیچ کس نگفته که این لله علی الناس من استطاع، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این مثلا استطاعت مالی نیست. چرا؟ بعضی نصوص دارن که این استطاعت بدنی مقصود نیست، استطاعت مالیه، ولی عکسش نیست، هیچ روایتی ندارد، هیچ کسی قائل هم نیست از شیعه و سنی که بیاد که این آیه شریفه مخصوص فقط استطاعت بدنی است، اصلا نظر به استطاعت مالی چی آقا نداره. همه قبول دارن که این متعقن از مدلولش بفرمایید که استطاعت چی است آقا؟ متعقنش و مالیه. پس بنابراین این آیه چون به اصطلاح متعقن مدلولشه، کتاب بهش دلالت داره، فریقان هم بهش متفقن، ضرورت است و نصوص هم متواتر روشنه. بعد عبارت جواهر هم اینجا، من البته اینجا یک مقداری سخت داره، من از اول میخونم، دارد که این که لعنهما من المراد، قبلش یک عبارتی داره نیاوردیم، اینجا من آوردم الان، گفت که از شرط و سالس ان یکون لهو ما یتمکن بهی من از زاد و راهله. خب این شرط الان استطاعت چی است آقا؟ مالیه، درسته؟ بعد دارد که لأنهما من المراد بالاستطاعه التي هي شرط في الوجوب باجماع المسلمين و نص في الكتاب المبين والمتواتر من سنت سيد المرسلين. این چرا نگفت لأنهما المراد بالاستطاعه؟ گفته لأنهما من المراد، یعنی این مشعر به این است که استطاعت فقط استطاعت مالی چی آقا نیست. استطاعتی که در آیه هست مورد اجماع هست اعم از مالی غیر مالیه. این من تعویضی است، یعنی بعضی از آنچرا که استطاعت اینه ارتفاع فرمودیم. بله حالا اونجا من رو که میگه زاد راهله، یعنی مقصودش اعمه، زاد راهله چه برگشت باشه زاد دیگه، توجه فرمودید، زاد یعنی زاد هم در با اونچه که زادی که مربوط به حجه. خب الان وقتی که حج رفته برگشته هیچی نداره، به واسطه چی نداره؟ به واسطه انجام عمل حج. هر چی داشته در حج مصرف کرده دیگه، بس باز زادی که داشته باشد که این حج رو رفته فقیر نشه بیر گدایی بکنه. توجه فرمودید اینطوری؟ نه میخوام بگم میشه به اطلاق، چون بعدن هم خودشم بیان میکنه دیگه اون کلام بعدیشون، این رو مرادش معلوم میکنه، یعنی فی الجمله زاد و راحله رو میگه که همه اینا رو شامل بشه. و عدو کنم که بله بعد دارد که بله عد زاده که من ضروریات دین که اصل وجوب حج و هین ازین فلو حج بلا استطاعتن لم یجزهی ان حجت الاسلام. خب حالا حج رفته و رفته قرض کرده، شیعه آدم متمکن هم نیست قرض راحت بده و نه قرض کرده، بعدش خب خطات حج، خب الان هم بدهگاره و هیچی هم تمکن اونجور نداره که قرض رو بتونه بده، خب این حجش مجزی نیست. توجه فرمودی نتیجه این، چون استطاعت مالی شرط چیه؟ وجوبه. اینی که الان رفته واجب که نبوده که، پس حج واجب رو انجام چی آقا نداده، فلزا مجزی نیست. بله یعنی تا مادم بکن شرط حاصل نشد این وجوب هم چی آقا نمیاد. خب این انجام داده که داده، ثواب هم میبره، گناه نکرده، ثواب برده، خیلی هم ثواب برده. اما وقتی که استطاعت مادی پیدا کرد اونجا شرط وجوب محقق شد، واجب رو باید چی آقا انجام بده. بفرمید خب دیگه استطاعت هم دیگه این دیگه ما میگیم در وقتش در جاش چرا زمان شرطه دیگه میگیم دیگه، الان هم روشن هم هست البته. بله تمکن من از ذهاب اقل حج من حیث به صدا تکوینی این شرط قطعا هست، شرط واجب هست. بله که یعنی تمکن بدن رو ما بگیم شرط وجوب هست، ولی کن تمکن از حیث زمان مثلا از شرط، حالا این رو بعدن بحث میکنیم که آیا این مثلا مثل بدن هست یا اینکه نه مثل بدن نیست. بله و بعید نیست که این از شرط واجب هم باشه، بعید نیست، چون بعضی از موانعی که هست برای حج آقایون گفتن که بعد از اینکه این مانع رفع شد اون حج از گردن ساقط نمیشه، باید اون رو انجام بده. حالا اینم اینجور که مثلا در سال اول وقتی که وقتش نداشت این واجب به گردنش هست، تا سال بعد که وقتش پیدا کرد سر وقتش چی آقا بره، در اولین فرصت ممکن براش این واجب به گردنش اومده، وجوب به گردنش اومده که در اولین فرصت ممکن این را چه کار بکنه انجام بده. اینطوری حتی بدنیه رو هم اگر کسی به شرط واجب برگردونه بازم معناش همین میشه که الان پیر نمیتونه مثلا، خب این هر پیر که نمیشه چون بر نمیگرده این، ولی بیماره مریضه، توجه فرمودید، خب هر موقع رفع شد این وجوب واجب وجوب ساقط نمیشه که. حالا بعد این تکلیف، بعد الان تکلیف نداره فلحال. بله شرط واجب یعنی این که مثلا او مثلا فرض کنید که مسیر رو که در مخاطب برد این شرط واجبه دیگه، یعنی به این معنا که باید مسیر رو آماده بکنه برای خودش دیگه، اگه دستش باشه برای واجب است که این مانع مسیر رو چیکار بکنه؟ رفع کنه. حالا اگر چنانچه مانع باشه و بتونه رفع کنه برش واجب نیست، واجب میشه دیگه، یعنی تحصیل طریق یعنی رفع من خودش، این الان برش واجب میشه اگر بتونه، پس این میشه جز مقدمه واجب دیگه، مثل تحصیل ما میمونه اینطوری. حالا اینا رو جدا جدا ما بعدا میگیم دیگه، میاییم الان فعلا اجمالشو اصلشو
بعدم میده، اینو مستفیدش میگه یا نه؟
بستگی داره که اشخاصی که قرض میگیرن بعضی فی الحال الان توانش ندارن و شغلی هم ندارن، حالا خدا امید بسته که انشاءالله بعدا، نه این مستطی نمیشه، ولی دیگه نه کسی فی الحال الان شغلی داره که همین الان قدرتشو داره، الان بالفعل الان نقد دستش نیست، اما میدونه که این شغل اختزاش اینه که در خیلی سریع میتونه اینا رو چی آقا بده، اینجا چرا مستطی میشه بعد اینه قرض بگیره؟ حالا اینجا همینجا در نصوص بعضی ها دارد که میتونه بعضی ها نمیتونه، ما اینجا نصوص آوردیم محل بحث اینه اینه این مسئله میاد بعدم سب کنیم. بله عرض بکنم که در اینجا بعضی از نصوص دلالت دارد، ظهور در این دارد که این استطاعت مقصود استطاعت مالیه در آیه شریفه. خب آیا واقعا همین جوره؟ ما اگه بشیم این نصوص تصریح ازت فرمود که مثلا داره در این معتبر سکونی که ما موصله تعبیر کردیم مخطوط معتبره هست در صفحه 23 از ابواب وجوب حج، بله بابش هم که اینجا داره دیگه، بله حدیث پنجم دارد که عن محمد بن ابی عبدالله عن موسی بن عمران عن الحسین بن یزید النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل من اهل القدر. حالا اهل القدر به دو معنا ثبوتا میتونه باشه، یکی اهل تنگ دست، تنگ دستی، بله من قدر علیه رزقه که در آیه شریفه داره، یکی به معنی اهل قدر قدریی که قدر مثل اون چیز قضا و قدر، اونایی که میگن که هرچی خدا تقدیر کرده انسان میتونه انجام بده و الا نه تعجب فرمودید. حالا بیشتر به دومی میخوره این سوال شخص، الان در این سوالی که میکنه ملاحظه فرمایید، گفت که فقال یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این رو من گفتم معناش چیه؟ علیس قد جعله، این سوالی بود که میخواست با این سوال اعتراض بکنم در جب هر موزید، علیس قد جعله الله لهم الاستطاعه، آیا مگه خدای تعالی برای اینا استطاعت بدنی قرار نداده انسان رو؟ انسان اصلا آفرید که متمکنه دیگه، انسان مستطیع دیگه، ناس مستطیع هم دارن، قدرت که دارن تمکنش دارن، پس چرا گفته من استطاعه سبیلا؟ میخواست مثلا اینجور سوال بکنه که پس معلوم که مقصود این است که اگر هر خدا اراده کرده که اینا استطاعتشو برن و الا هر کسی که توان جسمی داره این نصیبش حج نمیشه، این خدا باید تقدیر بکنه براش، هنوز تقدیر نکرده. مثل اینکه بعضی رو میگن که چرا نرفتی فلان جا، فلان جا چرا نرفتی، چرا زیارت نرفتی، چرا فلان جا نرفتی، میگه هنوز خدا تعالی تقدیر نکرده، میشه با تقدیر بکنه میریم. تجربه فرمودی اینجا راوی دارد که سوال میکنند که خب مگر همه انسان ها تمکن جسمی ندارن برن، ناس، پس چرا فرمود من استطاعه الهی سبیلا؟ این معلاش که این است که اینا مقصود این است که اگر خدا تقدیر کرد صرف تمکن جسمی کفایت نمیکنه، توانش داشته باشه به خدا باید ارادهش تعلق بگیره بعد بره، پس قدری اثبات شد. اون وقتش حضرت فقال علیه السلام و ای حق انما یعنی بالاستطاعت ازاد و راحله لیس استطاعت بدن، اینجا مقصود این نیست. توجه فرمودید این را همه هرکس ببینه و صریح در این که اصلا این آیه مقصود فقط استطاعت چی هست آقا؟ مالیه. ولی ما در جمع بین نصوص تو بخش عربی اشاره کردیم، حالا الان نصوصی میاریم میگیم، یکی نیست چند تا هستن، ولی اگر ما بگیم که استطاعت مالی فقط مقصود آیه هست، استطاعت بدنی نیست کما اینکه این معتبر داره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که درسته که الان کسی استطاعت بدنی نداره نمیتونه بره، مثل شرط واجب میشه. توجه فرمودید؟ خب این چارهش این است که یا الان نیابت بگیره واجب هست، خودش نداره دیگه نمیتونه، ولی میتونه که نیابت بگیره بره، یا باید بگیم نیابت بگیره. توجه همین کما اینکه در نسل وارد شده که اون پیرزنی سوال کرده که پدرم پیر است فلان است و اینا، یا من از طرف انجام بدم، بله قرض این است که باید اینجوری بگیم. یا اینکه هر موقعی که مریضیش رفع شد دوباره برای چی میشه آقا؟ واجب میشه. بله؟ آره، یا باید بگیم این رو در مورد پیر کسی که متوقع الزوال نیست نیابت واجب میشه، توجه فرمودید، و کسی که میدونه چند روزی خوب میشه، مدتی خوب میشه، مرض موقته، خب باید صبر کنه، هر موقع خوب شد اون موقع بره. یعنی اگر ما این رو بگیم که یعنی شرط وجوب که در آیه شریف هست فقط مقصود استطاعت چی هست آقا؟ مالیه. یعنی چی؟ یعنی سلامت بدن شرط وجوب نیست، شرط واجبه. وقتی که این شد نتیجه همین که میکنم سمر فقیش این میشه، نتیجه این میشه. بله. حالا من که خودم در مقام جمع بین روایات میام میگم این روایات این یک روایت نیست، طایفه از روایات هم. ما اینا رو میاریم در مقام جمع عرض میکنم جمعش چیه. عرض میکنم که این از این جهت کلمات فقها در مقامم که میگن استطاعت مقصودشون اصل اشتراط استطاعت هست، توجه فرمودید، مالی فی الجمله، میخوان بگن که بله استطاعت مالی شرط وجوب حج آقا هست، اما لیس الا مقصودشون چی آقا؟ نیست. لذا در کنار شروط یکی رو همین استطاعت مالی ذکر میکنن. بله این عباراتشون هست که نگاه بفرمایید همون آدرسی که دادم، اینا اینجور هست دیگه. مثلا اینجا در جواهر من نیوردم، شرط ثالث میگه، شرط ثالث اون شروط دیگر رو هم چی آقا میاره، من جمله همین تمکن بدن رو، من تخلیط و سرب رو تسری دارد. بله لذا این یکی از شروط. بعد اینجا نیورد این عباراتی که خوندیم در اینجا، نه اینجا فقط در مقام استطاعت مالیه، ولیکن شروط دیگر رو میارن. و لذا در عروه و مرحوم امام در تحریر اینا صحت بدن رو و قوت رو و تخلیه سرب رو هم و صحت وقت رو هم تسلیه کردن، جزء شرایط وجوب حج آوردن از شرایط حج. خب اینه دونه دونه باید بحث بشه. بله خب عبارات اصحاب مثل حدائق، ریاض، جواهر، اینا این امور اضافه نکردن، اینا توجه فرمودید، و لذا نفی هم نکردن، گفتن شروط اینه، فقط همین اثبات کردن، توجه فرمودید اینه. خب حالا ما میرسیم سر ادله. ادله ای که هست یکی از اونها همین لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که ما باشیم آیه استطاعت مالی درش اخطی آقا نشده، مطلقه دیگه، من استطاع الیه سبیلا بتونه راه داشته باشد. خب این به طریق اولا بر تمکن مسیر، تمکن جسمی صادق هست، قبل از تمکن مالی اتفاقا این آیه بر تمکن جسمی بدنی تخلیه راه مانع نبودن بر اینا بیشتر صادقه، بعد نوبت به استطاعت مالی میرسه. اصلا نوبت اونا اولا هستن به شمول از آیه من استطاع الیه سبیلا دیگه. بله ولیکن حالا نصوص که میای مختلفن، طایفه ای از نصوص ها من عرض میکنم که اینجا مختلف هستن. طایفه اول نصوصی هستن که همه اینا رو با هم دارن، مثلا این طایفه اول گفتیم نصوصی هستن که همه اینا رو چی آقا با هم دارن، استطاعت مالی، بدنی، تخلیه سرب. الان این روایت صحیح هشام رو میخونیم ببینید، دارد که ان ابي عبد الله السلام في قولي عز وجل بل الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ما يعني بذلك، سوال کرده راوی چیه مقصود. قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه، یک صریحه در این که این شرط چی است آقا؟ وجوبه. مخلا سربه، به سکون راه سربته، گفتیم سرب نه، این سر بهو، توجه فرمودید. بله فخذ فی سبیله فی البحر سربا که دارد، نه اینجا لغت رو نگاه بکنید طریق رو سر به سکون را گفتم معنای طریق. بله بله
فتح ما بردید به فتح سین باشه
آره سکون فتح هست، ولی که درسته همینجوره. اول گفتن که سکون، بعد گفتن به فتح. توجه فرمودی این بیشتر شاید اینه به اصطلاح درسته فتح ما بوده. بله نه اون طریق رو ذکر کرده، فتح از طریق او سبیله فیل بحر سبیل، خود سبیل رو آورده، طریق رو آورده. و اون سربا رو به معنای طریق اگر بگیریم که خودش دیگه تکرار میشه، از یک ویژگی خاصی در اون سرب هست که عین خود طریق و سبیل چی آقا نیست. حالا بله خب اگه این باشه بازم مطلق و سبیل چی آقا نیست. در هر حال ابن کثیر من آوردم دیگه در نهایه گفته هم به فتح سین هست و سکون را یعنی طریق، و به فتح را یعنی طریق الخفی، یعنی راه چی آقا مخفی. ما الان اینجا مقصودم راه مخفی که نیست که، مطلق سبیل دیگه. لذا با سر بیشتر اولا هست، ارتفاعت فرمودی اولا اینه که ما همو به سکون بیاریم. بعد حالا اونجا هم که گوشون گفته همون خفی که گفته به ابن کثیر هم درست میشه، چون راهی که ماهی میگیریم اینه که ما نمیتونیم بفهمیم که راه مخفیه دیگه، رفته در رفته. بعد بعد حالا این روایت الان میبینید این روایت طایفه کنیم میخونیم ان شاء الله بعدن بعد مختار جمع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.